بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. چهار سرمایه عظیم برای انسان از باب محبت و لطفی که به این مخلوق داره، آماده کرده. و آماده کردن این چهار سرمایه یقیناً نشان از احسان و محبت و لطف ویژه او و رحمت خاص اوست. ظاهراً از ازل هم بنا نداشته این چهار سرمایه رو به دیگر زنده ها بده، به دیگر موجودات بده. مسئله مهمی هم که در گفتارش هست اینه که من گنجایش و ظرفیت و طاقت شما رو ملاحظه میکنم. سرمایه اول خلافت، خوبی خلیفه پروردگار خاطر ظرفیتش، گنجایشش، اشراف به ملک و ملکوت داره. چنان که امیر المؤمنین به مردم فرمودن، به تمام راه‌های آسمان‌ها آشناتر از این جاده‌های زمینم. خب این اشراف بر راه‌های آسمان‌ها، چه راه‌های مادیش و چه معنویش، یا به خاطر قدرت عقلی اوست یا روحی او یا ایمانی او. که میتونه در فرش زندگی کنه، ولی در تمام جاده‌های عرش و ملکوت سیر کنه. یه خلیفه حضرت حق هم شعیب، یونس، یوسف، یعقوب، با ظرفیت‌های کمتر از امیرالمؤمنین و با ظرفیت‌های خیلی بالاتر از ما، ما حد گنجایشمون در مقام خلافت اینه که دل رو محل طلوع ایمان به خدا و به قیامت قرار بدیم، یا با تحصیل یا با شنیدن. مالک اشتر، اویس قرن، ابوالهیثم ابن تیهان، ابو ذر، ابو عبدالله صبیعی که 40 سال کامل نماز صبحشو با وضوع نماز شب خون بدون وقفه، زرارت ابن اعین، یونس ابن عبدالرحمن، و این گونه شخصیت ها خوب ظرفیتشون، گنجایششون بالاتر از ما بوده، سیر ایمانیشون، عملیشون، اخلاقیشون وسیع‌تر بوده. اونا هم تحصیل نکرده بود، به اونجا رسیدن. ولی ما برای طلوع خورشید ایمان در قلبمون یا باید بخونیم، تحصیل کنیم، مطالعه کنیم، یا باید بشنویم. یه مورد، یه وظیفه و یه تکلیف خلیفه اینه که با یه مقدار زحمت دل به خدا بده و به قیامت. و از زمان آدم تا حالا هر انسانی که از گناه، مخصوصا گناهان کبیره، حفظ شده به خاطر ایمان به خدا و ایمان به قیامت بوده. اونی که ایمان حقیقی داره، ایمان واقعی داره، دائما بیدار این معناست که او داره منو میبینه، چون او رقیبه، مراقب، مواظب. و چه مسئله ایست که من در برابر دید او که جامع همه کمالاته، به گناه کبیره آلوده باشم یا اصرار به صغیره داشته باشم، صاف زندگی میکنم، پاک زندگی میکنم. یکی به علت دیدن او، یکی به علت این که یادم دادن هر قدمی که برمیدارم اگر خلاف باشه باید قیامت جواب بدم که جوابشو ندارم، چون همه جانبه حجت پروردگار بر من تمامه و من عذر قابل قبولی رو نمیتونم ارائه بدم به پروردگار، بگم خلاف کردم چون عقل نداشتم یا فطرت نداشتم یا وجدان در باطنم کار نمی کرده یا پیغمبر برام نیومد یا کتاب نیومد یا امام نیومد یا تو همه مملکت یه عالم ربانی پیدا نکردم که منو هدایت کنه، بیدار کنه. نهایتاً صدای هیچکیم که به گوشم نخوره، صدای عقل که به گوشم میخوره. چون وقتی میخوام یه گناهی بکنم از درونم میفهمم دارم نهیب میخورم، داری وارد کار زشتی میشی، نشو. بالاخره در عذر بسته است. و به روی کسی در عذری باز نیست. این خبر قرآنه. خب یه خلیفه در حد گنجایش خودش که با این گنجایش معذوره، یعنی قیامت بهش نمیگن تو چرا سلمان نشدی، چرا مقداد نشدی، یا به بالاترا نمیگن چرا علی نشدی. خب نمیشده، این جاده به روش بسته بود، اما جاده به اندازه گنجایش خودش به روش باز بود. طلوع ایمان به خدا و قیامت در دل یک مسئولیت. دیگر خلیفه خدا اینه که از هفت عضوش عمل صالح بروز بده. همش هم شدنیه چون در حد گنجایش. به من نمیگن چشمتو به جایی برسون که پرده های ملکوت بره کنار، پشت پرده رو ببین. اگه برای کسی هم اتفاق بیفته اندک میبینه، یه جهان ملکوت رو که نمیتونه ببینه، در یه حدی میتونه ببینه. این که از چشمم، گوشم، زبانم، دستم، شکمم، قدمم و عضو غریزه ایم عمل صالح طلوع بدم، ببینید زکریا بچه نداشت، بچه دارم نمیشد. این متن قرآن اوائل سوره مریم، پیرم شد، خانومش هم پیر زن شد. که تو سخنش با پروردگار به نقل سوره مریم گفتش که من نسبت به دعا و اجابتش در پیشگاه تو اصلا ناامید نیست. بالا پیر شدم پیر باشم و امرأتی آگر زنم هم که از وقت زایدنش 20 سال گذشته هست دیگه بچه دار نمیشه. پیر زن توان بچه دار شدن نداره. اما رب تبلی من لدون که یرسونی و یرسو من آل یعقوب، یه فرزندی به من بده که بعد مردن من از من و از آل یعقوب ارث ببره. حالا ارث مادی انبیا که خیلی کم بوده، ارث معنویشون خیلی زیاد بوده، احتمالاً هر دو ارث رو شامل بشه. خدا بهش یحیی رو داد. خیلی هم امید داشت که در همون سن خودش و همسرش بچه دار بشه. خب این گنجایش، حالا هم که بچه بهش داده، بچهش به مقام پیغمبری رسید، اونم در کودکی که در متن قرآنه. آتیناه الحکم صبیا، بچه بود ولی به مقام پیغمبری انتخابش کردم. خب این ظرفیت. خیلی عجیب، خیلی، که کار بچه دار شدن با زنده بودن نطفه انجام میگیره. ولی یک کسی نزدیک 90 سالشه، زنش 85 سالشه، خیلی دلش میخواد تا نمرده غریزه جنسیشو در یه انرژی عظیمی قرار بده که براش بهره دنیایی و آخرتی داشته باشه و قرار داد و از خدام خواست و خدام بهش داد. این کار دوم که اعضا و جوارح ظاهر رو محل ظهور عمل صالح، فرزند صالح هر دوش. حالا 6 تا از اعضای ما خیلی راحت میتونن عمل صالح انجام بدن، غریزه جنسی ما میتونه بچه صالح به وجود بیاره. دعای زین العابدین در صحیفه سجادی است: اصلح لی فی ذریتی، خدایا نسل منو برا من یه نسل شایسته قرار بده، نسلی که دنیا و آخرت از این نسل بهره‌مند بشن. و میدونید که خدا از امام باقر تا امام زمانو به زین العابدین با این دعاش مرحمت کرد. هم یه دعا، ناامیدم نیستم. اصلح لی فی ذریتی، نسل منو برای من یه نسل صالح، یه نسل شایسته، یه نسل پاک قرار بده. البته ائمه ما انبیاء خدا هنر تربیت کردن نسل صالح رو قوی داشتن، مگر اینکه یه فردی در نسلشون قبول نمی کرده مثل پسر نوح، نخواست. اونم اگه می خواست یه پیغمبرزاده پر قیمت و پر شخصیتی می شد. کار دیگر خلیفه، مسئولیت دیگرش اینه که خودش رو، که خیلی هم خوب شدنیه، محل ظهور و بروز اخلاق حسنه قرار بده. اینا هم با مقام نایب مناوی درست میشه. حالا عرصشو براتون شرح بدم. اما خداوند مهربان معدن ظهور دادن ایمان، که اگر این ظهور نبود مؤمنی در تاریخ عالم وجود نداشت. آیش هم بخونم: قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. من یه وظیفم درباره شما اینه که چراغ هدایتم رو، چراغ ایمان رو، چراغ ارتباط قلبتون رو با خودم براتون بفرستم. یا فرستاد. این که درباره حضرت آدم اولین خلیفش از جنس ما می فرماید فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم. آدم همه کلمات رو از من دریافت کرد و با همه وجود بعد دریافت همه کلمات رو به من آورد. خودش که این کارو نکرده، آیه شریفه صریحه. من هم اونی که به هم رو میاره به شدت قبولش میکنم. فتلقا آدم ربه من کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. که جمله خدا در سوره احقاف از قول ابی عبدالله نقل میکنه. نمیدونم این آیه وقتی نازل شده حضرت به دنیا اومده بود یا به دنیا نیومده. اگر به دنیا اومده بوده، مثلا یکی دو سالش بوده، سوره احقاف اگه در مدینه نازل شده باشه، نازل شده اگه در مکه نازل شده باشه، خدا داره خبر میده از ابی عبدالله که یه حرفش با پروردگار این بود: اینی توب تو الیک، من با همه وجودم رو به سوی تو دارم. من هیچ قبله‌ای دیگه ندارم. من نه قبله شرقی دارم نه قبله غربی دارم. قبله غربی قبله وابستگان همه جانبه به مادیت. قبله غربی اینه، قبله شرقی مال وابستگان به مسائل روحی کمدار از دنیای درسته. یه طرف هست فقط روحی، اون یکی فقط مادی. اما قبله خلیفت الله لا شرقیتن ولا غربیه، تو سوره نوره. نه قبله قبله شرقی مادی و معنویه، نه قبله غربیه مادی و معنوی. وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. همه روی وجود من به طرف اونیه که کل آسمان ها و زمین رو خلق کرده، من رو به جای دیگه ندارم. اگرم در دنیا خوراک دارم و پوشاک، رزق دیوانه وار دنبال من میدوه، نه من. من طالب نیستم، مطلوبم. خیلی فرق داره کسی طالب باشه یا کسی مطلوب باشه. روزی داره دنبال من میدوه، پول داره دنبال من میدوه، دنیا داره دنبال من میدوه، منم دارم رو به خدا میرم. گرسنم که میشه از این دنیایی که رو به من داره میاد مقدار نیازم رو بر میدارم. من مطلوبم، طالب نیستم. کلمه خلیفه نایب به تمام فرشتگان اعلام کرد. اصلا اون خلیفه آفریده نشده بود، نیامده بود. ولی چقدر اونی که خلیفه است ارزش داره با گنجایشی که داره با این ستا کار که شنیدید که نیومده. پروردگار خبرشو داره میده، اونم فقط به ملکوتیان. یعنی ما استعدادن در علم خدا چقدر عظیم و مهم و بزرگیم که نیومده خبر ما رو به ملکوتیان میده و خبر جامونم میده. اینی جا الونفل ارزه خلیفتم. میلیاردها سیاره دارم ولی برای زندگی خلیفم زمین رو انتخاب کرد. معلوم میشه زمینم خیلی جای با ارزشیه، خیلی. اگه نه که برای خلیفه زهره رو انتخاب میکرد، میگوییم پرنورتر، یا زحل و یا اورانوس و یا نپتون و یا کیوان و، ولی اونا رو انتخاب نکرد. معلوم میشه زمین یه صفای دیگه داره، یه باطن دیگه داره، یه حال دیگه داره، یه ارزش دیگه داره که به ملائکه میگه جاش زمینه، خودشم میخوام بیارمش به دنیا، هنو که نیوردمش، ولی اینقدر با ارزشه که خبرشو با اینکه نیستش به شما دارم میدم. و چه درس مهمی در این انی جاعلٌ فی الارض خلیفه است که بندگان من خوبی هیچکی رو پنهان نکنه. ببینید من خوبی خلیفه رو به کل ملکوتیان خبر دادم. یه وقتی کسی خوبه باید بگین خوبیشو، تکبر نکنین، حسادت نکنین. امام صادق می فرماید اخلاق ما اهل بیت اینه که خوبی هایی که در دیگران بگیم. مثلا امیرالمومنین می فرمود 7 نفر که یکیش سلمانه، یکیش مقداده، یکیش ابوذره، اینقدر با ارزشن که هر بارانی در زمان اینا در عربستان میباره و در کشورهای دیگه به خاطر گل جمال این 7 نفره. این رو رجال کشی که قرن 4 نوشته شده نزدیک به زمان عصر غیبت صغرا بوده نوشته. این ارزش. خب خلیفه یا نایب، پروردگار طلوع دهنده هدایت، این نایب یعنی این جانشین او، اینم باید طلوع دهنده مشعل ایمان باشه. پروردگار عالم با قدرتش، با رحمتش، با احسانش طلوع دهنده فعل اللهیه. کل جهان فعل اللهه، نایبش هم باید کار اونو انجام بده. او تمام این عوالم رو ظهور داده، نایبش هم باید از اعضا و جوارحش اعمال صالح شایسته و خوبی طلوع بده. پروردگار عالم در دعای جوشن کبیر بخونید، کل دعای جوشن کبیر اخلاق خداست. ببینید چقدر زیبا از خودش اخلاق طلوع داده. وقتی به این خلیفه، به این نایب این سمت رو میده، یعنی نایب من، تو هم در دنیا تو زندگیت اخلاق بروز بده. تخلقو به اخلاق الله، این امر پیغمبره، بیاید متخلق به اخلاق خدا بشه. تخلقو به اخلاق الله، خیلی حرف کاملا امشب روشن شد. ما خلیفه این معنیش یعنی چی؟ ما نایب منابع او هستیم معنیش یعنی چی؟ او چی کار کرده در اون 3 بخش؟ اگه کسی نایب بودن خودشو حفظ بکنه خواهم اون 3 بخشو طلوع میده، اگه نده میشه نایب ابلیس، میشه نایب شیطان. اگه طلوع نده، اگر اون 3 حقیقتو طلوع نده خب میشه نایب شیطان، قلبش منکره، اعمالش ظالمانه است، اخلاقش کلا گذاشتن سر همه از زن و بچهش تا آخرین نفر، اون میشه نایب شیطان. اما نایب حق، قطعه زیبام براتون بگم، خیلی زیباست، تا حالا هم جایی نگفتم. رسول خدا بین مردم تو مسجد نشسته بودن، فرمودن همین الان از در مسجد یه کسی که یقینا اهل بهشته وارد میشه، یقینا. حالا به خودش که نگفته بودن، اون که نیامده بود تو مسجد، اما یقینا اهل بهشت. دیدن یه مردی وارد مسجد شد. لاتای قدیم چی میگفتن؟ این لباس کنها و کفشبارها رو میگفتن جلنبول. اونجوری، نه لباس درست حسابی، نه کفش درست حسابی. حالا هم که میخواد وارد مسجد بشه، یه جوب کفشش رو تو دست چپش گرفته، آب بوزو هم داره از سر و صورتش میچک. با نماز خونده شد و تموم شد و این مرد رفت به طرف خونش. یا عبدالله نامی بلند شد دنبالش را افتاد، اومد تا دم در خونش، گوه آقا ببخشین، من با بابام دعوام شده، به تیپ هم زدیم، خونمونم یه جاست، نمیخوام برم خونه بابام، شما میتونی سه شبانه روز منو را بدی؟ چون من قصد کردم تا سه شبانه روز نرم خونه. گو بله، تشریف بیار. شب اول خودشو به بیداری زد، ببینه این که پیغمبر فرموده اهل بهشته، این چه شبی داره؟ باید از اونایی باشه که شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. یه شام مختصری خورد و بند خدا هم باهاش هم سفره شد و بعد رخت خوابش رو انداخت، برای این مهمونم رخت خواب انداخت، خوابید. همینجوری که تو رخت خواب بود داشت ذکر میگو، خیلی آروم یواش، یا رب، یا الله، یا رحمان. خود اتصال به این ذکر را خیلی کار میکنه، خیلی. شما رو به پروردگار قسم، تو این زمینه یک نفر به من مراجعه نکنه، ذکر رو میگم. یه شبیه جا بودم، بنا بود تا صبحم بمونم، حالت خواب و بیداری داشتم، دیدم صدای عربده صاحب خونه بلند که همسایه ها میشنیدن. من بلند شدم گفتم چیه؟ دوچاره یه دردی شده بود، آدم خیلی خوش‌طاقتی بود، ولی این درد کاملا بیتاقتش کرده بود، ناله می زد و عشق می ریخ. من دویدم تو حیات، رو کردم به جانب پروردگار، یا رب به این آدم، به زن و بچهش، اگر میشه، یه وقت او نمی خواد، اما دعا نخواستن او رو پیغمبر میگه به خواستن جهت میده. اراده کرده یکی بمیره، یکی هم از را میرسه یه دعای دلسوزانه میکنه، ارادنش از مردن بر میگرده به زنده موندن. او داشت ناله میکرد و منم تو حیات با وجود مقدس حق داشتم حرف میزدم، عرض میکردم به این بزرگوار، به زن و بچهش، به منی که امشب اینجام، اگه ممکنه یه رحمی بکن، یه نگاهی، یه لطفی، یه عنایتی. صداش افتاد، برگشتم گفتم آقا خوبین؟ گفت 100% خوبم، برو بخواب، منم میخوام بخواب. دی تو رخت خواب فقط ذکر داره، میگه یا رب، یا الله، یا رحمان، یا رحیم. اتصال به این ذکرام زمین رو عجا میکنه، زمین رو. بعدم یواش یواش توی دنیای ذکر خوابش برد، تا صدای بلال بلند شه بلند شد، نمازشم تو خونه فرادا خون. گاله امشب من خیلی خسته بودم، حتما یه کارایی داره، از همونایی که شب مردان خدا روز جهان افروز از شب دومم هم همینو دید، شب سومم هم همینو دید. بعد نماز صبح شب سوم گو آقا شما شبا اهل ذکری، اهل عبادت، نماز شب، ناله، گریه؟ گو نه، من ظرفیت هیچ کاری دیگر رو ندارم، من همینطور رخت خواب بخوابم یه عشقبازی با معشوق بکنم، اسمشو ببرم. گر میسر نیست من رو کام او، عشقبازی میکنم با نام. همین، حالا که تو دنیای وصل نیستم، اقلا تو دنیای نام که میتونم بغلطم. گر میسر نیست من را کام، عشق بازی میکنم با نام. بازم باری کرد و به این عشق بازم. بهش گفت من با بابام قهر نیستم، بی خودی بهت گفتم. خب کار بدی کردی، لازم نبود متوسل به دروغ بشی. من تو تو نمازت نمیگی ایا کنه بودو و ایا کنه استن؟ این من از تو کمک میگیرم، چرا از دروغ کمک گرفتی؟ چرا حرام کمک میگیر؟ خب بهش میگودی من عشقم میکشه سه شب خونه تو مهمون بشم، دروغ برای چی؟ گو تا همه شبات همینه؟ گو آره. گو این که من اومدم و گفتم سه شب میخوام خونه تو باشم، میخواستم ببینم شب چگونه است، چون پیغمبر سه روز پیش تو مسجد تو نیامده بودی، گفت الان یه کسی که یقیناً اهل بهشته وارد مسجد میشه، تو وارد شدی، تو چی کار کرد؟ گفت دوتا کار میتونیم، یقین ما نایبیم، ما که نایبیم، کار منوبون انهمونو در حد گنجایش خودمون میتونیم انجام بدیم. باید ببینیم اونی که ما رو خلیفه خودش قرار داده تو این سه تا برنامه چی کار میکنه، ایمان و عمل و اخلاق. ما هم همون کارو بکنیم در حد مخلوق بودن خوده، اونم در خالق بودن خودش. گو من دوتا کار، فکر میکنم پیغمبر گفته من اهل بهشتم به خاطر این دو کار، عمرانه به احدی خیانت نکرد، عمرانه نه به مال کسی، نه به آبروی کسی، نه به جان کسی، نه به عرض کسی، نه به ناموس کسی. عمرانه. کار دیگه هم اینه که به احدی تا حالا حسادت نکرد. بهش گفت همینه که پیغمبر خبر داد تو اهل بهشتی، و بهش گفت این دوتا کاری که تو داری لا نطیق، بیشتر ما که طاقتشو نداریم. اما اونم بی خود گفت طاقتشو نداریم. چرا نمیشه آدم حسود به کسی نباشه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه آدم خیانت نکنه؟ چرا؟ خدایا تو چقدر خوبی، چقدر خوب. خدایا یه نگاه امشب به ما میکنی، ماه داره تموم میشه، ما هم گدایی، ما تهی دستی، ما خودت هم تو قرآن فرمودی و اما سائل فلا تنهر، گدا رو رد نکن، دستور خود. حالا ما رو رد میکنی؟ نه، رد نمیکن. آب حیات من است، خاک سر کوی دوست. گرد و جهان خرمی است، ما و غم روی دوست. فتنه در آفاق نیست جز شکن زلف یار. قبله من در کجاست جز خم ابروی دوست. گر بکند جادویش هندوی خویشم لغم. گوش من و تا به حشر حلقه گیسوی دوست. داروی مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار. مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست. گر متفرق شود خاک من اندر جهان، باد نیارد ربو گرد من از کوی دو. گر شب هجران مرام تاخدن آرد عجل، روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست، عمه جان بیشتر اجازه نمیدم این زن و بچه کربلا بمونم. خوف این است که اغلبشون زنده به مدینه بر نگردن. عمه مطیع امام، زن و بچه مطیع امام همه سوار شدن، قافل آماده بیرون رفتن از کربلا و کنار قبر، فقط یه خانوم سوار نشده. اون خانومم مادر شیش ماه با یه دنیا ادب به زین العابدین عرض کرد، من طاقت دوری حتی قبر ابی عبدالله رو ندارم، اگر اجازه بدین به من بمونم. فرمود بمون. به خانومای بیابون نشین که نزدیک کربلا بودن سفارششو کرد، قافله رفت. خانوما شبا می بردنش تو قبیله، همش گریه می کرد. نه برای بچه، دمی که می گرفت و گریه کردن این بود، حبیبی یا حسین شما هم اینو تا آخر عمرتون هر وقت یادتون اومد بگین، حبیبی چهار پنج روز از میان قبیله اومد سر قبر، غروب می اومدن دنبالش برش گردونن. بعد سه چهار روز یه شب گفتن خانوم یه اجازه به ما بده، ما بیم سر قبر ابی عبدالله سایبان برات بزنیم. روزا که میخوای گریه کنی زیر سایبان با، فرمود من سایبان نمیخوام، خودم دیدم بدن قطع قطع اش میان این بیابان، میان آفتاب سوزه.
از غمان